به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز و با سپاس از توجه شما به برنامه‌های پرتو نور. این ایام مصادف است با سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام. این گونه مناسبت‌هایی که در تقویم دینی ما مسلمانان وجود داره، هر کدام فرصت مغتنمی هستند برای کاوش پیرامون دیانت خودمون، فرصت مغتنمی هستند برای تأمل و تدبر درباره دینورزی خودمون، اندیشیدن درباره باورها و اعتقاداتمون. سالروز رحلت پیامبر نباید فرصتی برای سوگواری صرف باشه، چون به هر حال قرار هم نبود که پیامبر اکرم عمر جاودان داشته باشه. اون رسول گرامی روزی آمد و باید هم روزی از صحنه خاک می رفت و این اتفاق هم افتاد. لذا در سوی رحلت پیامبر نشستن بعد از 1400 سال کاری چندان منطقی نیست. اما در چنین مناسبت هایی می توان و بلکه باید به رسالت او اندیشید، به پیامبری او اندیشید. پیامبر اکرم چه دعوتی داشت؟ او پیروان خودش رو به چه چیزها و چه اموری فراخواند؟ آمدن و رفتنش از بحر چه بود؟ ما مسلمانانی که در قرن 21 میلادی زندگی میکنیم چه نسبتی با اون رسول الهی داریم که در قرن 7 زندگی میکرد؟ اینها پرسش های فربهی هستند که هر مسلمانی که دینداری تحقیقی و نه تقلیدی و موروثی داره لاجرم باید پاسخی برای اونها پیدا کنه. با عنایت حق در این برنامه به طرح موضوعی میپردازم که در جامعه دینی ما چندان هم مطرح نیست و اون الگو بودن پیامبر هست. پیامبر الگوی مسلمانی است. در این برنامه و همینطور برنامه بعد جنبه‌هایی از رسول اکرم رو که به مسئله الگو بودن او راجع هست رو با شما عزیزان در میان خواهم گذاشت. به عنوان مدخل شایسته‌ای برای بحث این نوبتمون، اجازه بدید شروع کنیم با آیه‌ای در قرآن کریم، سوره مبارکه آل عمران آیه 144. این آیه در ارتباط با مرگ پیامبر اکرم هست. در زمانی که هنوز پیامبر اکرم زنده بود، این آیه شریفه سوالی رو مطرح میکنه با پیروان پیامبر اکرم در اون زمان. و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. محمد جز رسولی نیست که قبل از او رسولانی بودند، آیا اگر او کشته شد و یا به مرگ طبیعی از دنیا رفت شما به گذشته باز می‌گردید؟ یک سوال بسیار مهمی رو طرح می‌کنه. اگر پیامبر از صحنه روزگار رفت شما به عقب برمیگردید؟ شأن نزول این آیه شریفه راجع هست به جنگ احد. در هنگام نبرد یکی از سپاهیان دشمن به سوی پیامبر اکرم حمله میبره. نام اون فرد آنگونه که در متون تاریخی آمده عبدالله حارسی بوده. عبدالله یکی از محافظان پیامبر اکرم رو در این حمله میکشه و صورت پیامبر رو هم زخمی میکنه و چون خون از سر و روی پیامبر جاری شده بوده، عبدالله فکر کرده که پیامبر اکرم رو کشته و لذا فریاد برمیاره که من محمد رو کشتم. چند تا از سربازان دشمن هم این مطلب رو تکرار میکنن به این امید که روحیه سربازان مسلمان تضعیف بشه و اونها دست از نبرد بردارن و این هم حیله هم مؤثر واقع میشه. زانوی سپاهیان مسلمان سست میشه و شروع میکنن به منفی بافی کردن. چند تا از سپاهیان مسلمان پیش خودشون میگوین که بهتره که ما از صحنه جنگ و نبرد فرار کنیم به خاطر این که با کشته شدن پیامبر نهضت او هم خاتمه پیدا کرده. برخی دیگر از صحابه پیامبر گفتند که ما بهتره بریم پیش ابو سفیان که سرکرده مخالفان پیامبر اکرم بود، پیش او بریم و از او امان بگیریم. اجالتاً این آیه شریف در کانتکست و چنین حال و هوایی نازل شد. میپرسد که وقتی پیامبر در بین شما نیست چه میکنید؟ آیا به عقب چرخش میکنید؟ به حال و روز گذشته خودتون برمیگردید؟ این سوال فقط مخاطبش صحابه پیامبر در جنگ احد نیست، بلکه یک پرسشی خطاب به همه مسلمانانی که در طول تاریخ میاند. این پرسش این هست: حالا که پیامبر در بین شما نیست چه میکنید؟ او چه میراثی برای شما داشته؟ این آیه شریفه در حقیقت به مسلمانان میگوید که پیامبر اکرم رسولی بود از ناحیه خداوند. او آمد تا یک راهی، یک مسیری رو پیش روی بشریت باز کنه. پیامی از ناحیه خداوند برای خلق داشت. او توفیق داشت که این راه، این مسیر رو باز کنه و پیام رو به نیکی بگذاره. بالاخره روزی هم باید صحنه روزگار رو ترک میکرد و کرد. شما مسلمانانی که بعد از او می آیید، اولا به تعلیمات ماندگار او نگاه کنید، نه به شخص فانی او. از آموزش های او، تجربیات او، دستاورد هایی که او در زندگی داشته سود بجویید و دنباله کار پیامبر رو بگیرید و ادامه بدید. و دومن بدانید که پیامبر اکرم برای شما مسلمانان به صورت یک الگو در آمد. از این الگو برای تربیت خودتون، برای پرورش خودتون مدد بگیرید. پیامبر الگوی مسلمانی است، الگویی برای زیستن بر وفق ارزش‌های توحیدی و الهی. بله، جسم فانی پیامبر دیگر وجود نداره، اما اون الگو هنوز هست. در قرآن کریم آیه‌ای وجود داره که دقیقاً مؤید همین مطلب هم هست. در سوره مرکب احزاب آیه 21 آمده: لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. در پیامبر خدا الگو و سرمشق نیکویی برای شماست. در شخص پیامبر اکرم یک سرمشق نیک و الگوی نیکویی برای مسلمانان هست. به عبارت دیگه، به تصریح قرآن کریم، پیامبر اکرم هم آورنده کتاب وحیانی قرآن کریم بود و هم این توفیق رو داشت که بر وفق تعلیمات اون کتاب زندگی کنه. اون کتاب شریف تعلیماتش شخصیت او شد و شخصیت او هم الگویی شد برای مسلمانان. اینجا مایلم یه پرانتزی باز کنم و توضیحی رو خدمت شما عزیزان عرض کنم. این که گفته میشه پیامبر اکرم الگوی مسلمانی هست، پیامبر اکرم الگوی تربیتی و شخصیتی برای مسلمانان هست، این منحصر به اسلام نیست. فقط اسلام نیست که در اون پیامبر الگوی تربیتی پیروانش هست، بلکه در تمام ادیانی که در عالم وجود داره همین قاعده صادق هست. ببینید، ادیان اینجا دین خاصی هم مراد نیست، همه ادیان مراد هستند. ادیان مثل مکاتب فلسفی و یا علوم تجربی نیستند که هدفشون تبیین و توصیف امور عالم بیرونی باشه، اثبات حقایق باشه. پیامبران نمی نشستند برخلاف فیلسوفان و یا عالمان علوم تجربی جلسات بحثی رو برای مردم باز کنند که در اون ادله و براهین عقلی و فلسفی ارائه کنند درباره موضوعاتی که مطرح بوده. ما چنین روشی رو حقیقتاً در بین هیچ کدام از پیامبران ادیان آسمانی پیدا نمی کنیم، بلکه هر دینی هدفش تربیت و پرورش پیروانش هست. همه ادیان چنین هدفی رو دارن. همه تعلیمات دیگری که در ادیان آمده، همه تعلیمات، آموزش‌ها، باورها، اعتقادات و همینطور مناسک و عبادات دینی، همگی جنبه ثانویه در ادیان دارن. مسئله اصلی همون تربیت و پرورش آدمیان هست بر حول محور ایمان، یعنی یک نوع تربیت ایمانی داشتن. اگر باورها و اعتقادات، آیین و مناسک و احکام شرعی خدمتی میتوانند بکنند که میتوانند، اون خدمت برای پرورش شخصیت و تربیت آدمیان هست. حالا سوال اینجاست، تربیت یعنی چه؟ این که گفته میشه هدف اصلی ادیان تربیت و پرورش آدمیان هست، تربیت یعنی چه؟ ببینید، تربیت یعنی قوام بخشیدن به یک شخصیت، شکل دادن به یک وجود. حالا برای این قوام بخشی، برای این شکل دادن به شخصیت انسان، ما نیاز به الگو داریم، نیاز به مدل داریم. هر دینی یک الگویی برای پرورش و تربیت معرفی میکنه، یک مدل عینی عرضه میکنه، ارائه میده و بعد به مردم، به پیروانش میگوید که مثل او باشید. در اسلام، مسیحیت، یهودیت، آیین هندو و بودا همین قاعده صادق هست. یک شخصیتی، یک شخصی به عنوان مدل عینی، به عنوان سرمشق معرفی میشه و بعد از پیروان خواسته میشه که در زندگی مثل او باشن، مثل او رفتار کنن، مثل او عمل کنن. در همه این ادیان بلا استثناء الگو شخص اول و بنیانگذار مکتب هست، اون الگویی که عرضه میشه و از مردم خواسته میشه که به او نگاه کنن و مثل او عمل کنن، اجالتاً بنیانگذار و شخص اول اون دین و مکتب هست. در اسلام طبیعتاً الگوی مسلمانی شخص اول دین، یعنی پیامبر اکرم هست. خب این تا اینجا صورت مسئله بوده که پیامبر اکرم الگوی مسلمانی است. حالا سوال مقدری در اینجا وجود داره که مایلم طرح کنم و بقیه وقت این برنامه رو به شرح و کاوش پیرامون اون بپردازم، و اون سوال مهم این هست: حال که پیامبر اکرم الگوی مسلمانی هست، معناش چی هست؟ پیامبر به چه معنا الگو هست؟ این مدل تربیتی، این الگوی شخصیتی پیامبر چه ویژگی هایی داره؟ چه اوصافی داره؟ ببینید، ما هر وقت که از الگو سازی، از مدل سازی صحبت میکنیم، در اونجا لاجرم، حالا این میخواد چه مهندسی نرم افزار باشه، چه صنعت اتومبیل سازی، چه مکاتب پرورشی و تربیتی باشه، و حتی چه در معماری ساختمان، هر کجا که صحبت از الگوسازی و مدلسازی به میان میاد، باید اون موضوعی که پیرامونش میخوایم الگوسازی کنیم رو جنبه انتزاع و تجرید به اون بدیم، یا به تعبیر انگلیسی اونو ابسترکتش کنیم. باید اون کسی که میخواد الگوسازی بکنه ارتفاع بگیره، بالا بره و از یک ارتفاع بالایی نگاه کنه به اون موضوع. حالا وقتی که شما ارتفاع میگیرید و بالا میرید، فی المثل برید در بالای کوهی که مشرف به شهر زندگیتون هست، لاجرم دیگه شما جزئیات رو نمیبینید. اون چیزهای ریزی که در سطح خیابانهای شهر وجود داره و از اون منظر بالایی که اتخاذ کردید دیگه شما نمیبینید. و این کاریست که آگاهانه در الگوسازی و مدلسازی صورت میگیره. یعنی موضوع مورد بررسی که میخواد الگوسازی ازش بشه در یک سطح ابسترکت، در یک سطح انتزاعی و تجریدی به اون نگاه میشه. به عبارت دیگه ویژگی های اختصاصی، ویژگی های جزئی یا کانکریت کنار گذاشته میشن و اون چه که مد نظر قرار میگیره ویژگی های کلی و عمومی یا یونیورسال هست. در الگوسازی از پیامبر اکرم هم همین کار باید صورت بگیره. یعنی باید ویژگی‌های اختصاصی پیامبر کنار گذاشته بشن. از این الگوی تربیتی که عرضه میشه دیگه درش نشانی از اختصاصات پیامبر اکرم نباشه. چون بنا به تعریف اون ویژگی‌ها، اون اوصافی که اختصاص به شخص پیامبر داره، مشترک با سایر آدمیان نیست. بنا به تعریف آدمیان در اون ویژگی ها و اوصاف اختصاصی پیامبر نمیتونن مشارکت کنن. اگر میتوانستن مشارکت کنن، اونا میتوانستن همون ویژگی های پیامبر رو داشته باشن، دیگه نمیگفتیم ویژگی های اختصاصی پیامبر. حالا این ویژگی های اختصاصی پیامبر باید به کنار گذاشته بشه در این الگوسازی و اون چیزهایی مطرح باشن، اون ویژگی هایی مطرح باشن که به طور بالقوه برای هر انسانی قابل کسب هست. هر انسانی در هر مقطع زمانی، در هر شرایط تاریخی و جغرافیایی بتواند اون الگو رو سرمشق زندگی خودش قرار بده. حالا این تفکیک بین اختصاصات و اشتراکات بسیار مهم هست در الگوسازی از پیامبر اکرم. باز مایلم تأکید کنم که بنا به تعریف اختصاصات پیامبر اکرم برای ما مسلمانان قابل کپی برداری و تبعیت کردن نیستند. اجازه بدید در بقیه وقتی که در این برنامه داریم چند تا از اختصاصات پیامبر اکرم رو اینجا ذکر کنم، ویژگی هایی که مختص پیامبر اکرم هستند و در این الگوسازی از پیامبر نباید مد نظر باشند و نباید دخیل باشند. بسیاری از مطالبی که اینجا عرض خواهم کرد میتواند ایجاد مناقشه بکنه و از شما عزیزان خواهشمندم که با دقت بیشتری این صحبت ها رو دنبال کنید تا اون نقصی که در بیان بنده وجود داره با دقت شما قدری برطرف بشه. 4-5 تا از اختصاصات پیامبر اکرم که در الگوی رفتاری و شخصیتی پیامبر برای سایر مسلمانان نمیتواند لحاظ بشه. اولین ویژگی اختصاصی پیامبر اکرم این هست که اون بزرگوار حامل وحی تشریعی بود. وحی تشریعی، به او وحی میشد. وحی در انگلیسی revelation گفته میشه. به پیامبر اکرم وحی میشد و این وحی تشریعی به پیامبر اکرم متفاوت هست. با الهاماتی که به انسانهای پاک میشه، با الهامات یا اینسپایریشن هایی که به اولیا، به عارفان واصل به حق بشه. تفاوت هست بین وحی تشریعی انبیا و الهاماتی که به نیکان و پاکان و اولیا و عارفان میشه. در وحی تشریعی آموزش ها، تعلیماتی، احکام، دستوراتی، بایدها و نبایدهایی به پیامبر گفته میشه از ناحیه خداوند و اون مأموریت پیدا میکنه که این تعلیمات و احکام و دستورات رو عیناً و دقیقاً به مردم ابلاغ کنه. وقتی که اینها به مردم ابلاغ شدن، مردم مکلف میشن، موظف میشن که به اونها عمل کنن. در غیر این صورت مورد مؤاخذه قرار میگیرن. این معنای وحی تشریعی هست. اما در الهاماتی که به عارفان، واصلان به حق، اولیاء حق میشه، ما چنین الزام و تکلیفی نمیبینیم. مثال مولانا رو در اینجا بزنیم. مولانا به تصریح و بدون هیچ گونه پرده پوشی میگوید که مثنوی شریف او الهام حق هست. کتاب مثنوی شریف یک کتاب الهامی است، یک کتاب وحیی است. در چند جا در مثنوی مولانا خودش رو یک نی میداند نشسته بر لبهای خداوند، همونطور که در ابتدای دفتر اول مثنوی هم میگوید بشنو این نی چون حکایت میکند و از جدائی ها شکایت میکند. این مثنوی نینامه هست. مولانا نیست نشسته بر لبهای خداوند. مرادش چی از نی بودن؟ میگوید که این من نیستم که این حرف ها رو میزنم، بلکه کس دیگری در این نی میدمد و این حرف ها از زبان من جاری میشه. حالا مولانا هرچند که به تصریح میگوید که کتاب مثنوی شریف یک کتاب الهامی هست، در این حال در هیچ کجا مولانا ادعا نمیکنه که صاحب رسالتی از ناحیه خداوند بوده، وظیفه داشته که ابلاغ بکنه به مردم یک سری چیزهایی رو و اگر مردم تبعیت نکنند از گفته های او مورد مؤاخذه قرار میگیرن. یعنی مولانا هیچگاه ادعا نکرده که حرف هایی که او میزنه برای مردم حجت شرعی هست. لذا میخوام این عرض کنم که فرق است بین وحی تشریعی که پیامبر اکرم حاملش بوده و الهاماتی که به عارفانی همچون مولانا میشده. پیامبر اکرم صاحب رسالت بوده، وظیفه ابلاغ داشته، به او وحی تشریعی میشده و از همه مهمتر این که در امر وحی پیامبر واجد اسمت هم بوده. این نکته مهمی است که اینجا مایلم بهش تاکید کنم. در امر وحی پیامبر واجد عنصر اسمت بوده. یعنی چی واجد عنصر اسمت بودن؟ یعنی این که وقتی که پیامبر سخنی را از ناحیه خداوند می گرفته، در ابلاغش به مردم خطا نمی کرده، اشتباه نمی کرده، در این کار لغزشی هم نداشته، یعنی دستکاری نمی کرده در حرفهایی که خداوند به اون می زده، دخل و تصرفی در اونها نمی کرده. در امر وحی پیامبر معصوم بوده، بری از خطا و لغزش بوده. این اجالتاً ویژگی اختصاصی پیامبر هست. اینکه پیامبر در امر وحی، در رسالتش اسمت داشته، یک فضلی بوده از ناحیه خداوند به او، از قسم همون فضلهایی که خداوند بنابر حکمت خودش و بنابر موقعیت خاص به نوادری از آدمیان عطا میکنه. همونطور که در قرآن کریم همین معنا آمده درباره فضلهایی که خداوند بنابر موقعیت و بنابر حکمت خودش به برخی از نوادر از آدمیان عطا میکنه. در سوره مبارکه حدید آیه 21 آمده: ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. این فضل خداوند هست که به هر کس بخواهد عطا میکند. اجالتاً عصمت پیامبر در امر وحی هم یک فضلی بوده از ناحیه خداوند به او. اما انبان ما آدمیان متوسط از این فضل خالی است، تهی است. ما چنین فضلی در سطح متوسط خودمون ازش برخوردار نیستیم. حافظ در دیوان شریف خودش یک غزلی داره که در ذیل او پاره ای از دیدگاه های خودش در انسان شناسی رو آورده که ربط وثیقی داره با این مسئله عصمت پیامبر و اینکه ما از اون برخوردار نیستیم. حافظ در این غزل میگوید که ما آدمیان دو تا از اوصاف مهممون این هاست: اولا این که خواب‌آلوده هستیم و دوم شراب‌آلوده. این دو تا از وصف‌های ما آدمیان هست که حافظ در این غزل مطرح می‌کنه. دوش رفتم به در میکده خواب‌آلوده، خرقه تر دامن و سجاده شراب‌آلوده. آمد افسوس کنان مغبچه باد فروش، گفت بیدار شو ای ره رو به خواب آلوده. شستشوی کن و آنگه به خرابات خرام، تا نگردد تو این دیر خراب آلوده. در همون بیت اول حافظ میگوید که ما آدمیان هم خواب آلوده هستیم و هم شراب آلوده. خواب آلوده یعنی خطاکار. انسانی که چشمش پر از خواب هست در اون حالت خطا زیاد میکنه. حالا در معنای کلی که اینجا حافظ میگوید که ما آدمیان خواب آلوده هستیم یعنی خطاکار، دو سه تا معنای مشخص داره. اولا این که ما آدمیان به نحو تام و تمام، به نحو کامل واقعیت های عالم بیرونی رو نمیبینیم، به نحو کامل حقایق رو نمی بینیم و نمی فهمیم. به خاطر همین هم در قضاوت ها، در داوری های خودمون به خطا میریم. و بلکه از اون مهمتر، در مقام عمل، در زندگی روزمره خودمون لغزش فراوان داریم. این معنای خواب‌آلوده بودن ما آدمیان هست. شراب‌آلوده یعنی گناهکار. ما آدمیان همگی گناهکار هستیم. گناهکار بودن اینجا در دیدگاه حافظ فقط جنبه شرعی نداره، یعنی اینطور نیست که ما آدمیان فقط محرمات رو بهشون آلوده بشیم، اون چیزهایی که در شرع حرام اعلام شده، بلکه گناهکاری در نگاه حافظ یعنی اینکه آدمی بعضی موقع ها غافل هست از این که در عالمی زندگی میکنه که عین حضور خداوند هست، و به واسطه همین غفلت هست که ما پا رو بسیاری اوقات از گلیم خودمون درازتر میکنیم. ادب رو آنگونه که شایسته هست در محضر خداوند رعایت نمیکنیم، به عبارت دیگه کم میاریم. این وضعیتی است که اجالتاً همه ما آدمیان در این عالم داریم. لذا میخوام این عرض کنم که ما آدمیان متوسط نه معصوم از خطا هستیم و نه معصوم از گناه. به خاطر همین هم به قول حافظ باید شستویی بکنیم، آبی به سر و صورت خودمون بزنیم تا قدری از غفلت ما کاسته بشه. اما اینکه ما هیچ وقت خطایی نکنیم، لغزشی نکنیم، اجالتاً چنین فضلی به ما آدمیان داده نشده. این چنین متاعی در دسترس متوسط ما آدمیان نیست. لذا وقتی که ما از پیامبر اکرم الگو سازی می کنیم، باید عصمت رو فاکتور بگیریم. نباید عنصر عصمت پیامبر در این الگوی تربیتی دخیل باشه. یعنی این الگو همواره باید امکان خواب‌آلودگی و شراب‌آلودگی رو برای مسلمانان دخیل بداند. اینکه هر انسانی در هر لحظه ای میتواند خطا بکنه و یا به گناه آلوده بشه. این ویژگی اختصاصی اول پیامبر اکرم هست. و اما ویژگی اختصاصی دوم پیامبر اکرم که اینجا مایلم بهش اشاره کنم این هست که اون بزرگوار رهبر بود، مقتدا بود، کسی بود که در جلو امت مسلمان حرکت می کرد. همین پیشوایی، همین مقتدا بودن انواع محدودیت ها رو برای پیامبر ایجاد می کرد. همین پیشوا بودن اقسام قید و بند ها رو برای پیامبر ایجاد می کرد. این نکته فوق العاده مهمی است که بسیاری از ما کمتر بهش توجه می کنیم که مقام پیشوایی به خصوص مقام نبوت اقتضائات مخصوص خودش رو داره. مقام نبوت، مقام پیشوایی اقتضائات ویژه خودش رو داره. وقتی کسی در چنین جایگاهی قرار میگیره، بر روی چنین صندلی مینشینه، دیگه هر کاری رو نمیتونه انجام بده. هر کاری رو دیگه نمیتونه انجام بده. حتی کارهایی که منع شرعی ندارند و همینطور قبح عقلانی ندارند. اون کسی که بر روی صندلی نبوت و پیشوایی می نشینه هر کاری رو نمیتونه بکنه. حتی کارهایی که نه به لحاظ عقلی قبیح هستند و نه به لحاظ شرعی منعی دارن، اون رقم کارها هم بسیاری برخی اوقات برای کسی که در صندلی نبوت نشسته، در مقام نبوت قرار گرفته، برای او این گونه کارها جایز ممکنه نباشه. حالا برای اینکه بحث کلی نباشه، اجازه بدید یک مثالی از قرآن کریم برای شما اینجا عرض کنم. یکی از کارهایی که در مقام رسول بودن و نبی خدا بودن برای پیامبر شایسته نیست. در قرآن کریم به تصریح آمده که پیامبر شعر نمی‌دانست. پیامبر شاعر نبود. سوره مبارکه یاسین آیه 69: و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له. پیامبر را شعر نیاموخته ایم و شاعری شایسته او نیست. برای پیامبر که در مقام رسول الهی هست، کسی که رسالت ابلاغ وحی الهی رو به مردم داره، برای او شاعری هنر نیکویی نیست. برای کسی که عهده‌دار رسالت ابلاغ وحی به مردم هست، شاعری چیز شایسته ای نیست. حالا ممکن این سوال اینجا مطرح بشه که چرا شاعری شایسته پیامبر نیست، لباسی نیست که بر اندام پیامبر زیبا باشه؟ ببینید، پاسخش این هست که قرآن کریم شعر نیست. هرچند که آیات قرآن کریم آهنگین هستند، یک تنین دلنشینی دارند، اما در این حال آیات وحیانی قرآن کریم از جنس شعر یا به تعبیر انگلیسی پویتری نیستن. شاعران مثل همه هنرمندان دیگه، مثل ادیبان، نقاشان، موسیقیدانان، شاعران هم باید قوه خیال قویی داشته باشن، یا به تعبیر انگلیسی ایمیجینیشن بسیار قویی باید داشته باشن. اگر کسی ایمیجینیشن یا قوه خیال قوی نداشته باشه، هیچگاه نمیتونه کریتیو باشه، نمیتواند که خلاقیت هنری داشته باشه. قوه خیال و خلاقیت هنری، اینها همواره با هم حرکت میکنن. حالا اگر پیامبر شعر میگفت، این شبهه ایجاد میشد که ممکن هست قوه خیال پیامبر باشه که آیات قرآن کریم رو خلق کرده باشه، نه اینکه آیات این کتاب عیناً سخنان خداوند باشه. برای دفع این شبهه هست که قرآن کریم میفرماید خداوند به پیامبر اکرم شعر نیاموخت و شاعری شایسته پیامبر نیست، به خصوص در آن زمان که پیامبر زندگی میکرد در شبه جزیره عربستان. خرافات زیادی وجود داشت. یکی از خرافاتی که اعراب آن زمان باور داشتن این بود که شیاطین به شاعران وحی میکنن. این هم باز دلیل دیگری بود که قرآن کریم تصریح داره که پیامبر شعر نمیدانست. حالا هرچند که قرآن کریم میگوید پیامبر شاعر نبود، شعر نمیدانست، معناش این نیست که به طور بذات شاعری و شعر گفتن چیز بدی باشه. معنای این سخن این نیست که شعر و شاعری هنر شایسته ای نباشه و مسلمانان هیچگاه نباید گرد این هنر بگردن. هرچند که پیامبر اکرم شعر نمی گفت، اما قرائن زیادی وجود داره که فی المثل امیر المؤمنین علی علیه السلام شعر می دانست، شعر می گفت، و حتی یک دیوانی هم، دیوان شعری هم منسوب هست به امیر المؤمنین علی علیه السلام، و اون بزرگوار در سخنرانی های خودش از شعر استفاده می کرد، همونطور که در نهج البلاغه آمده. در برخی از خطبه های امیر المؤمنین در نهج البلاغه ما شعر رو پیدا می کنیم. پیامبر شعر نمی گفت، اما امیر المؤمنین علی علیه السلام در سخنرانی هاش حداقل اون گونه که در نهج البلاغه آمده از شعر استفاده می کرد. لذا می خواهم این عرض کنم که شعر و شاعری به هیچ وجه مذموم نیست، نکوهیده نیست. چون پیامبر شعر نمی گفت، این دلیل نمیشه که مسلمانان در این هنر رو بر روی خودشون ببندن، و همینطور که ما عملا میبینیم در تاریخ این در رو مسلمانان هیچگاه بر روی خودشون نبستن و ما مسلمانان تراز اول، عارفان واصلی که شعر فراوان میگفتن، آموزه های خودشون رو اصلا در قالب شعر به مردم عرضه میکردن، همچون مولانا و حافظ رو فراوان یافت میکنیم. به هر حال برای پیامبر که عهده‌دار ابلاغ وحی الهی هست، باب هنر شعر بسته بود. این باب بر روی پیامبر اکرم بسته بود، و ای بسا که به همین دلیل باب بسیاری از هنرهای دیگر هم بر پیامبر بسته بود، مثل هنر نواختن موسیقی. نه در شاعری و نه در موسیقی نواختن در هیچ کدام از اونها قبح ذاتی وجود نداره. اینطور نیست که چون پیامبر باب این هنرها بر روی او بسته بوده، اینها هنرهای مذمومی باشند که آدمیان رو فاسد می کنند، بلکه صرفاً برای کسی که در مقام نبی، در مقام ابلاغ وحی الهی قرار می گیره، به دلائلی این گور امور جایز نیستند. ما حاصل کلام این هست که در الگوسازی از پیامبر اکرم ما باید به محدودیت‌های مقام رسالت واقف باشیم، بدانیم که در مقام نبی پیامبر این گونه محدودیت‌ها رو داشته، لذا اون محدودیت‌ها رو نباید در الگوی مسلمانی وارد کرد، اون محدودیت‌ها نباید جزوی از این الگوی مسلمانی باشند. اجازه بدید در حوصله وقتی که باقی مانده به سرعت دو سه تا از ویژگی‌های انحصاری دیگر پیامبر اکرم رو هم اینجا عرض کنم. سومین ویژگی پیامبر اکرم که اختصاصی او بود و برای دیگران هم، برای سایر مسلمانان هم نباید حجت باشه، این هست که پیامبر اکرم عرب بود. پیامبر اکرم عرب بود و این عربیت فقط مختص زبان نیست، بلکه عربیت یک فرهنگ هست. عربیت فقط این نیست که زبان عربی رو افاده بکنه، بلکه عربیت، عرب بودن، یک فرهنگ رو افاده میکنه. پیامبر اکرم در دل این فرهنگ عرب در زمانه خودش به دنیا آمد، رشد و نمو کرد. پیامبر بشر بود به تصریح قرآن کریم و چون بشر بود به هر حال فرزند زمانه و فرزند فرهنگ دوران خودش هم بود. در دل فرهنگ زمانی خودش رشد کرد پیامبر اکرم و ما فرهنگ زمانی او رو در خورد و خوراکش، پوشش و آرایشش، ازدواجهاش، معاشرتهاش به رأی العین منعکس می‌بینیم. یعنی انعکاس فرهنگ عربی رو ما در این گونه اموری که پیامبر اکرم به وصف انسان بودن درگیرش بوده به رأی العین می‌بینیم. این هم کاملا منطقی و طبیعی هست. نمیشه یک فردی بشر باشه اما فرزند زمانه خودش، فرزند فرهنگ جامعه خودش نباشه. او که در بالای زمان حرکت نمی‌کنه، در بالای تاریخ و جغرافیا که حرکت نمی‌کنه. اون کسی که بشر هست در دل تاریخ، در دل یک جغرافیای خاص و همینطور در دل یک فرهنگ خاص زندگی میکنه و به هر حال به نحوی اون فرهنگ در خورد و خوراک او، پوشش او، آرایش او، در ازدواجهای او هم انعکاس پیدا خواهد کرد و درباره پیامبر اکرم هم این قاعده صادق هست. همونطور که عرض کردم هم این منطقی هست و هم طبیعی. اون چه که منطقی نیست این هست که چون پیامبر اکرم عرب بوده، اسلام رو مساوی با عربیت بپنداریم. همونطور که بسیاری از مخالفان اسلام فراوان این روزها میگویند. و یا این که چون پیامبر عرب بوده، ما فرهنگ عرب رو بهترین و برترین فرهنگ ها بدانیم، فرهنگ عرب رو تافته جدا بافته بدانیم، همونطور که خیلی از نجات پرستان عرب در طول تاریخ گفتند. متاسفانه تا امروز هم بسیاری به غلط به نام اسلام میخواهند که فرهنگ عرب رو به خورد غیر عرب ها بدن. ما تا امروز هم حتی در جامعه دینی خودمون این رو فراوان میابیم. کسانی در مقام معلم دین در مقام آموزگار دین میخوان فرهنگ عرب رو به نام اسلام به خورد غیر عرب ها بدن و عربیت رو فرهنگ مسلمانان جا بزنن، در حالی که باید گفت هدایت الهی که در قرآن کریم آمده فرافرهنگی هست. ما مسلمانان به درستی قائلیم به این که وحی الهی که در قرآن کریم آمده، امر و نهی های اخلاقی که در قرآن کریم آمده، حکمت های نابی که در قرآن کریم آمده، پیام های الهی که در این کتاب شریف آمده، همگی فی الجمله فرافرهنگی هستند، مختص یک فرهنگ خاص نیستند. فی المثل وقتی که قرآن کریم از ما مسلمانان دعوت میکنه که احسان بکنیم، نیکوکاری بکنیم، اینطور نیست که احسان و نیکوکاری یک هنجار فرهنگی عرب بوده باشه و حالا به واسطه اون قرآن از ما بخواد که این گونه باشیم. اسلام یک دین جهانی هست و چون یک دین جهانی است، متعلق به همه نژادها، فرهنگها و حوزه‌های تمدنی هم هست. در این دین میزان برتری انسان‌ها تقوا و پارسایی است، نه اینی که تعلق به یک فرهنگ، جغرافیا و یا نژاد خاص داشتن. چون پیامبر اکرم عرب بوده، نمیتوان نتیجه گرفت که فرهنگ عرب باید فرهنگ همه مسلمانان باشه. این نتیجه گیری غلطی هست که بعضی ها میکنن. و همینطور من میخوام یک قدم هم فراتر برم و بگویم که سلیقه های شخصی که پیامبر اکرم در امر خورد و خوراک، پوشش، آرایش، ازدواج های خودش و غیره داشته، اینها برای سایر مسلمانان حجت نیستند. حجت نیستند که مسلمانان الزام شرعی و دینی داشته باشند که از اونها تبعیت کنند. لذا میخوام این را عرض کنم که در پردازش الگوی مسلمانی از پیامبر اکرم، این نکته را باید لحاظ کرد که به هر حال پیامبر اکرم یک عرب بوده. این الگوی مسلمانی نباید رنگ و بوی عربیت و بلکه رنگ و بوی هیچ فرهنگ و نژاد خاصی رو داشته باشه. فقط در این صورت هست که اون الگو میتواند به کار همه انسانهایی بخوره که در فرهنگهای مختلف و حوزه‌های تمدنی گوناگون زندگی میکنن. چهارمین ویژگی بر اکرم که اختصاص به او داره، از اختصاصات او هست، این هست که بار در قرن هفتم میلادی در شبه جزیره عربستان زندگی میکرده. این فوق‌العاده مطلب مهمی است که باید یک برنامه ای رو اختصاص داد. خب این یعنی چی که پیامبر در قرن هفتم میلادی در شبه جزیره عربستان زندگی میکرده؟ ببینید، معناش این هست که به هر حال در اون جغرافیا و در اون تاریخ خاص یک نظام اجتماعی خاص، نظام اقتصادی معیشتی خاص، نظامات سیاسی خاصی وجود داشته. اون نظام معیشتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خاص که پیامبر در دلش زندگی می کرده متناسب بوده با آن روز جامعه عربستان. هیچ کدام از اونها تقدس ندارن، صرفاً به خاطر اینکه پیامبر در زیر چنون نظامی زندگی می کرده. متاسفانه جاهلانی مثل طالبان امروزه می خواهند به نام مسلمانی، به نام اسلام، باز مسلمانان رو برگردونن به مدینه قرن هفتم هجری، یعنی همون نظام معیشتی، نظام اجتماعی، سیاسی و قضایی که در مدینه قرن هفتم هجری، هفتم میلادی وجود داشت رو میخوان بکنن، تحمیل کنن نظام حاکم بر مسلمانان. خب چه جهالتی از این بالاتر؟ اسلام دینی هست برای همه اعصار. به خاطر همین هم هیچگاه نمیتوان و نباید اون رو در حصارهای مکه و مدینه قرن هفتم میلادی محصور کرد، آنگونه که طالبانها در افغانستان و پاکستان و ایران میطلبند. و الگوی مسلمانی هم که از پیامبر اکرم ساخته میشه نباید ویژگی های اجتماعی مختص اون زمان رو در دل خودش داشته باشه. پنجمین ویژگی اختصاصی پیامبر اکرم که فقط فهرستوار میشه ذکرش کرد در این وقت کوتاه این هست که پیامبر مرد بود. خب پیامبری که مرد هست چگونه میتواند الگوی پرورشی و تربیتی برای زنان باشه؟ چگونه میتواند یک مدل شخصیتی برای زنان باشه؟ چون به هر حال مردانگی ویژگی های رفتاری و روانی خاص خودش رو داره، همونطور که زنانگی هم ویژگی های رفتاری و روانی خودش رو داره. وقتی که قرآن کریم میفرماید پیامبر اکرم سرمشق نیکو، اسوه حسنه، الگوی نیکی برای همه مسلمانان هست، زنان مسلمان رو هم شامل میشه. یعنی پیامبر فقط الگوی مردان نبوده. حالا مهم هست که در الگوی شخصیتی، الگوی مسلمانی که از پیامبر اکرم پردازش میکنیم ویژگی های مردانه نباشه، ویژگی های مردانگی در این الگو نباشه. اون وقت هست که این الگو میتواند به کار تربیت و پرورش شخصیتی زنان مسلمان هم بیاد. البته به این فهرست و لیست ویژگی های اختصاصی پیامبر هنوز میشه اضافه کرد. در این برنامه پرداختیم به دست کم 5 تا از اختصاصات پیامبر اکرم که در الگوی تربیتی و شخصیتی که برای مسلمانان پردازش میشه نباید دخیل باشن، چون که بنابر تعریف اینها اختصاصات پیامبر اکرم هستن و برای سایر مسلمانان قابل تبعیت و الگوبرداری نیستن. با عنایت حق در برنامه بعد اون ویژگی ها و اوصافی از پیامبر اکرم که به طور بالقوه برای همه انسان ها قابل کپی برداری هستن رو اینجا بررسی میکنیم و انشاءالله که یک سیمایی از الگوی مسلمانی رو بتوانیم ترسیم کنیم. از صبر و حوصله شما در استماع عرایض خودم سپاسگزاری میکنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.